أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سماعون للكذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. بعد از اون که به پیامبر خدا خداوند فرمود که نگران اون صحنه هایی که باش مقابله میشه باش روبرو میشی نباش و جریان یهود رو مطرح کرد به عنوان یک عنصری که شرایط رو سخت کرده است با نقشه هاش و تعبیرات قرآن را یادتونه که فرمود که کار اینا اینه که یحرفون الکلمه من بعد مواضعهی. وسط آیه 41 یکی از خصوصیات یهود رو جای دیگه هم قرآن می فرماد. عمده اینه که خب اینجوری مطلب گم میشه. یه وقتش که با توحید مقابله میکنن، میگن مثلا ما نمیخوایم توحیدا، مشرک مقابل توحید است، ولی یهود نمیاد بگه توحید رو نمیخواد، میاد شکل کار رو طوری میکنه که اون نتیجه رو نداره. این خیلی سخت تره، یعنی مطلب رو از جاش به جای دیگه بردن غیر انکار اون مطلبه که حالا بحثش رو تا حدی داشتید. بعدم فرمود که نقششون این بود که میمدن تو جامعه در کنار تو پیامبر، ادهیشون میمدن کنار تو و طوری شرایط رو ساخته بودن که اگر طبق نظر اینها حرف میزدی میگفتن آره، اگه نمیزدی برنامه رو طور ریخته بودن که بگن نه آقا قبول نداریم. یعنی فضا رو از حرمت و قداست انداختن را میفرماد این کار یهود بود. داشته باشین دیگه، من الذین هادو، عده ای از اونهایی که یهود بودن این نقشه ها را میکشنن. بعد پیامبر خداوند یک مژده بزرگی داد آخر آیه که قضیه اینه که بناس اینها شایستگی رسیدن به حقیقت رو برشون رقم نزنیم. که دلم میخواد باز دوباره قسمت‌های آخر آیه 41 متذکر باشید و من یرد الله فتنته فلن تملک له من الله شیئا، خیلی شما را کمک میکنه که آیا اینا با این نقشه های پیچیده شون از دست خدا در رفتن یا اینم خودش برنامه خدا. چون گاهی ذهن ما اینجور میشه دیگه که میگه خدا اینا همه نقشه میکشن چرا خدا یه کاری نمیکنه؟ خب کار خدا همینه که میخواد که اینها، یرید الله، خدا میخواد اینها در یه فتنه و هلاکتی بیفتن. شایستگی هدایت و نجات برشون نیست. پس نگون که خدا چرا یه کاری نمیکنه، بگون که خدا با چه مشیتی اینجوری به اینها میدان داده است. ادامه آیه را باز دوباره داشته باشین. اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، اینا اونایی هن که خدا اراده نکرده است که قلباشون پاک بشه و به صفای انسانی برسن. ادامش هم داشتین که فرمود در دنیا خار میشن و در عاقبتشون هم که خب عذاب عظیم داره. بعد در آیه‌ای که خوندیم، یعنی آیه 42، هنوز میخواد یهود رو برا ما درست ترسیم کند. خیلی هم به ما کمک میشه. خب ببینید، یهود نه بیدینن نه مشرکن به معنای بت پرستی، نه هم درست میان به عنوان یه انسانهای دیندار رسم دینداری رو ادامه بدن و این خیلی کار مشکل کرده. حالا این آیاتی که میخواییم بخونیم دست رو این قسمتش میگذره که پیامبر از یک طرف آدمایی هند که پر دروغ هند، سماعون للکذب، یعنی چه؟ یعنی اینا خوب دروغا گوش میدن، مقلدین نادان نفهم، خیلی راحت اکالون لسود، از اون برم حرامخار و رباخار و جیفه دنیا رو طلب کردن و این تیپی. بعد خب این پس تا اینجا رو داشته باشین. اینا باز میفرماد که گاهی میان همچی به طرف تو که انگار که خب قبولت داره، از شما نظر میخواد. خب یهودی مشخص از تیپ شخصیتش، بالاخره به خصوص تو منطقه که محدود بود، همه میشناختن هم دیگه رو، میگه پیامبر اینا میان به طرف تو، حالا در صورت که همین چیزی که اینا میخوان از تو بپرسن توی توراتشون هست میرسی، خب میان که چه کار کنن؟ اقلش، حالا اینا رو با اول ظاهر آیه رو بدونیم، اقلش اینه که بخوان ببینن آیا میشه یه جوری از دست اون چی که تو توراتس آزاد بشن. خب حالا شما چه نتیجه میگیرین؟ یعنی از یه طرف نمیتونن منکر نبوت و وحی الهی از طریق پیامبر باشن، اما از اون برم دنبال منافع خودشونن. این تیپ، این که مثلا ما تو روایت ها داریم که یهود امت من، پیامبر میفرمان، یعنی اصلا یه تیپ عجیبی هست. خب حالا بخونیم تا این نکته روشن بشه. فَإِنْ جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ آَعْرِضْ عَنْهُمْ، اگه اومدن به طرف تو خودت میدونی، هم میتونی حکم کنی طبق اون نظر میخوان. حالا نظر چی بوده خیلی بحث شده است که مثلا آیا زناکارا باید سنگسار کرد، نمیدونم باید حد زد، ایناش فرع قضیه است. این روحیه‌ای که عجب یهودیه، خودش هم کتاب داره، معتقدم بس به کتابش، اما میاد سراغ پیامبر. خب میاد سراغ پیامبر، اولی نتیجهش اینه که پس به یه نحوی میدوند که این دین دین حقه، اما چرا میاد؟ دنبال منافع خودشه. باز برای همین هم آیه رو ببینیم، میفرماد فَإِنْجَاءُكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ آَعْرِضْ عَنْهُمْ، میتونی نظره ده بدی، حکم کنی، حکم میخواستن، میتونی هم که نه، نظر ندی، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، یعنی رو بگردونی. چرا رو بگردونی؟ بگه میدونن حکم قضیه را، دستشونه مطلب. و این تورد انهم فلن یزر رو کشیعا، اگر که بگو که نه من نظر ندارم اینجا، بهت ضرر نمیخوره، نمیتونندم بهت ضرر بزنن. چون آخه این سوال پیش میاد، بیان پیش پیامبر بگن حکم این چیه؟ ولی القاعده باید پیامبر جواب بدن دیگه، میگه نه میتونی جواب ندی. چرا؟ برای اینکه اینا میخوان بازی کنن با قضیه. شرایط تشخیص دادی جواب بدی، جواب بده، میتونی هم جواب ندی، اعرض عنهم، اما بدون و ان تعرض عنهم فلن یضرک شیئا، اگر که جواب ندی، اعراض کنی از اینا، پشت کنی، جواب ندی، ضرر به تو نمیتونن بزنن، هیچ ضرری نمیتونن بزنن، که فردا بگن که آقا دیدین پیامبر نتونست جواب بده، بلد نبود، یا نه پیامبر. چرا؟ اینجا دقت کنید، گاهی میخوان بازی کنن با مطلب، دنباله این نیستن که حقی را پیدا کنن. خب ولی ادامهش نیست. و این حکم تا، خب حالا اگر که مصلحت دیدی که نظر بدی، حکم کنی تو این قضیه که اومدن سراغت، فحکم بینهم بالقسط ان الله يحب المقسطين، بین اونها با قسط حکم کن، با عدالت حکم کن. یعنی چی؟ یعنی یعنی تفریط و نمیدونم جو سازی و نگرانی این که اینا حالا یه جو براش جو بگیرن جو بسازند و اینا، نه، فحکم بینهم بالقسط، با عدالت حکم کن. اینجور اساتید نوشتن، خوبم هست، نوشتن که تحت تاثیر جو اونا قرار نگیری، جنبه عاطفی دخالت نکنه. هرچه هست معلومه که اینا طوری شرایط ساخته بودن که حالا پیامبر نظر بده ولی این نظر رو اینا سوء استفاده کنن. خدا می فرماد که پیامبر اگر بنا بود نظر بدیم کاملا بر اساس عدل و عدالت نظر بده. و ان الله يحب المقسطين. جوا ببینین چی بوده امروز. خب مگه حتما در جای امروز بالاخره بخواید نخواید رسانه های دنیا همین حالا هم دست یهود است، حالا به معنای صهیونیستی ما قضیه ما معتقدیم. خب حالا تو همین جریانم میان نظر میخوان، اما نظر میخوان برای تثبیت شخصیت خودشون. خب اینجا هم نه، ما خیلی راحت نظر میدیم. شما دیدین حضرت امام راجب سلمان رشدی، خب خیلی همه جا خوردن وقتیشون مهدور رو دم کردن سلمان رشدی را، خیلی ها گفتن اسلام نابود شد، انقلاب نابود شد، آزادی اندیشه دیگه نیست. ولی حالا من یه نمونهش هم میگم اینجا، آقای رفیق دوست تو همین خاطراتش میگه که خب ایشون میگه ما تجارت میکردیم با دنیا، بعد یکی از این تجار گردن کلفت سعودی اومد اون زمان که فهد بود با ما تجارت کند، از اون تجاری بود که خیلی نزدیک بود به سلطنت، طبقه سلطان. بعد میگفت که یه خاطره، بعد اون میگه، میگه که وقتی که امام شما این دستور رو داد ما جلسه داشتیم مثلا دو سه رو بعدش، بعد میگفت یه شیخی است، من اسمش نمیدونم، اون شیخی است که این نزدیکترین شخص به سلطان است. گفت یه مرتبه اومد تو رفت پهلوی فهد نشست و گفت پاشو، به فهد پاشو همین حالا یه هواپیما بگی برو پای آقای خمینیه ببوسا بیا. سند دیگه سند. چرا؟ برای اینکه اون دستور حکم قتل سلمان رشدی رو اون داده شما ندادی. و بعد ادامهش هم میگه، میگه گفت که اگر که کوتاهی کنی این امام الحرمینی دم از دست میدی. خب حالا من مثال میزنم، واقعا حالا کم مورد، آقای مصطفی تالاس، تون که مصطفی تالاس هم چیز بود، وزیر دفاع سوریه بود، یه کتاب خوبی داره من خوندم، اونجا میگه، میگه که من تو هواپیما که حکم امام رو شنیدم گفتم که ای کاش الازهر بیدار بود و اون حکم رو میداد، و این حکم حکمیه که چهره اسلام و تشیع رو به اوج رسوند. خب اینا که باورش نمیاد، اینا درست عکسش برنامه‌ریزی کرده بودن که این نمیدونم والا کتاب سلمان رشدی چقدر در جن توهین‌های رکی که بی ادبانه به ما با تشیع و اسلام اینا داره. خب اما اینا حساب کردن باب فوش دادن و توهین رو با میکنن و ایران ببخشید اسلام هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. چرا؟ جو ساخته بودن که آقا آزادی اندیشه است. بعد از این نمیدونم شما دقت جریانی، بعد از این یک، من اسمش یادم نیست، میگه باغچبان نامی بود مال ترکیه بود، این توهین میکرد گاهی، از اون به بعد خفه شد. یعنی جوی ساخته شد که دیگه هیچ کس جرأت نکرد که توهین بکنه. یعنی و خب این فضا مثال بود که من زدم، اما اینجا داره میگه که پیامبر میان سراغت جدی باش، تعبیر خود اساتید خوبه دیگه، تحت تاثیر جو آنها قرار نگی. خب چرا میگه که میتونی هم جواب ندی، جواب حکمشون رو ندی؟ ادامه شو ببین. و کیفه یو حکمونه که و اندهم تورات فیها حکم الله ثم یتولون من بعد ذلک و ما اولئک بالمؤمنین فکیف یحکمون که چگونه است که تو باید حکم کنی و اندهم تورات تورات پیششون هست و فیها و نداره فیها حکم الله حکم خدا در همون تورات که پیششون هست هست. علامه طباطبایی میفرماد این توراتی که الان دست ماست و ما میشناسیم همون تورات صدر اسلام است، تحریفات قبل شده است. بعد جالب است با این که تحریفات هست به قول آیت الله جوادی آخرش خود تورات همه حالا میگه کجای من راست است کجای من دروغه، دلیلش هم خود قرآن میاره خودن و نورون را ادامهش رو ببینید میرسیم. حالا آیه میگه که همین تورات که دست شما هست برای اینکه شما حکم خدا رو توش پیدا کنین هست، پس چرا اومدین سراغ پیغمبر؟ پس معلومه که اینا میخوان بازی کنن. شما به حادثه خیلی نمیخواد جمع کنید ذهنتون، به نقشه هایی که تو این جریان ها میکشن. ظاهر آیه رو با هم میخونیم و کیفه یو حکمونه که چگونه اینا تو رو میخوان و حکم بگیرن داوری کنی و اندهم تورات فیها حکم الله در همون توراتی که دستشونه حکم الله هست ثم یتولون من بعد ذلک اینها بعد از این حکم حالا چه تو حکم کنی چه تورات حکم کنه اینا پشت میکنن. پس معلومه اینا بهانه است، یهودیتشون هم بهانه است، اینها دنبالند که نقشه های خودشون رو عمل کنند، اومدن سراغ تو از تو تونستن بگیرن از تو. ولی چی؟ و ما اولئک بالمؤمنین، اینا اصلا مؤمن نیستن، هیچ حقی را قبول ندارن، هیچ چیزی را به عنوان حقیقت ایمانی نمیپذیرن. انا انزلنا تورات فیها هدن و نور و یحکم بین النبیون الذین اسلموا للذین هادوا. حضرت حق اینجا حالا جالب است قرآن نازل شده، حالا تو خود قرآن داره میگه چی؟ انا انزلنا تورات فیها هدن و نور، ما تورات رو نازل کردیم که در اون نوری و هدایتی هست. این جوری که ادبیات هم میگن، یعنی نه اینکه همش نور است، تعریض داره، اما بالاخره همون تورات نوری داره، به تعبیر اساتید پاره ای از هدایت در آن هست، نه همه هدایت، خودن هدایتی هست و نوری هم هست. اینکه گفت نور هست نکته خوبی توش کمک میکنه، یعنی همی حالا هم که شما به تورات رجوع کنید متوجه میشین که کدومش واقعا سخن خداست و کدومش ها ساختن. حالا مثلا دیدین که تو همین تورات ها هست دیگه که نمیدونم خدا اومد و با حضرت چی؟ با حضرت یعقوب کشتی گرفتن، خب اینا که معلومه است که الکی ساختن دیگه. یا تو تورات رحلت حضرت موسی هم هست، خب حضرت موسی که فوت کردن که بس کی برای کی اینا اومده هست، خب اینا که ضعفاش خودش مشخصه. عمده از اینجا به بعده یحکم به النبیون، این تورات اومده است تا به وسیله این تورات نبیون حکم کنن، انبیا، یعنی خب تو انبیای بنی اسرائیل داشتیم دیگه، خب اینا با این تورات باید حکم کنن بین مردم. الذین اسلموا، انبیایی هم که کیان، خصوصیات انبیا چیست؟ تسلیم خدا، خالص مال خدا. للذین هادو، حکم کنن برای کیا؟ برای یهود. و ربانیون، این تورات اومده است برای پیامبرا، دیگه برای کی؟ برای ربانیون، دیگه برای کی؟ برای احبار. احبار همون خبرگان که خودمون گم، هبر یعنی اندیشمندان، صاحبان اندیشه. بمستحفظو من کتاب الله کانو علیه شهیدا، این ربانیون و این احبار رو که این کتاب خدا یعنی تورات براشون اومده است، برای اینکه حفظ کنند کتاب خدا را، نسبت به اون چیزی که سپرده بشد است بهشون و کانو علیه شهدا و اینا خودشون شاهد باشن که طبق تورات عمل بشه. دقت کنین داره چی میگه. حالا قرآن اومده بعد میگه یهود وظایف خودش نسبت به توراتش باید انجام بده. این تورات برای پیامبران بنی اسرائیل، برای ربانیون یعنی انسانایی که مخلصن در جهت رب خودشون عمل میکنن، و دیگه برای کی؟ برای احبار اومده است. چرا؟ خب برای اینکه حفظ کنن اون چیزی که بهشون داده شده است. این کتاب خدا رو به اینا دادن تا مأمور به حفظش باشن و کانو علیه شهدا و شاهد بر اون باشن که تحریفش نکنن. فلا تخشو و ناس وخشانه، پس ای کسانی که این تورات برادون اومده است، از مردم نترسین، از من بترسید، نگذارید با منافع عده‌ای این کتاب پیامش از بین بره. بر ادامه آیم کمک میکنه، ولا تشترو به آیاتی ثمنن قلیلا، ای شمایی که این تورات برادون اومد، اینا به ثمن قلیل یعنی به خاطر مال دنیا این را نفروشید، یعنی نگذارین تحریف بشه، یا خودتون تحریف نکنید. و من لم یحکم به ما انزل الله فاولائک هم الکافر. اینا چند بار تو این سوره تکرار میکنه، خیلی هم عجیبه. سال بعد دوباره میرسیم. و هر کس لم یحکم به ما انزل الله، بر اساس اون چه که خدا نازل کرده است حکم نکنه، بدونه که کافر است، حقیقت رو پوشونده است. حالا به ما انزل الله به کی برمیگرده؟ هم به تورات، هم به انجیل، هم به قرآن برمیگرده. خب تا اینجا مشخص شد که اینکه علامه بارها میفرماد که قرآن نیومده بگید یهودی بیاد یهودی بشی، مسیحی بیاد مسیح بشی. میگید اون چه که خدا برتون نازل کرده است خرابش نکنید. حالا بعد بحثای خوبی میشه که خب بعد میفرماد قرآن مهیمنه. حالا به خصوص آیه 48 یه مقدار ذهنیت ها را کامل میکنه که یه وقت ضعف پیش نیاد. اونجا که میفرماد دقت کنین آیه 48 رو میفرماد و من الکتاب، بعد انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علی، یعنی این قرآن مهیمنه بر اون کتاب هاست. مهیمن یعنی اون که رفق و رفق میکنه، ضعفاش رو برطرف میکنه. حالا بحث میکنیم که به اصطلاح سلطه بر اونها داره. خود حضرت حق رو میگم یکی از اسامی حضرت حق چیست؟ مهیمن، یعنی سلطه بر اونا دارن. حالا اینو داشته باشید، ولی بالاخره این آیات را گم نکنید. اونجا بعد ادامهش که میرسه باز بذارید اینم بگم، اواخر آیه 48 ببینید، فاستبقوا الخیرات. خب بیایید دنبال بهترین باشید. حالا اگه کسی بوی وحی از طریق تورات به مشامش رسید، خب حالا توصیه بهش میکنن که برو بهترینشو بگیر. حالا بهترینشو بگیره یعنی دیگه یهودی نباشید یا در دل یهودی کشف محمدی را بپذیره. خیلی بحث عجیبی پیش میاد. شما خودتون این کارا میکنین گاهی، یعنی یه عزیزیست یه مطلب خوبی را فهمیده است، شما میبینی که نه، یه مطلبی که این میگه رو دقیق ترش رو داری. خب راهش چیه؟ راهش نیست بگم نه تو نفهمیدی اینا بگیر، یا راهش نیست که اون که فهمیده است را رشدش بدید به همون که شما رسیدید میرسه. روش قرآن رو ببینید، تو شما براتون سوال میشه، آیه 44 قشنگ داره میگه که یهود باید به همون دینشون عمل کنند، و چرا عمل نمی کنن؟ و چرا از مردم میترسید ای علما ربانیون احبار؟ نه، همین روش درسته که علامه بیجا نمیفرماد که اصلا اسلام نیومده بگه یهودی یا مسیحی بیان مسلمان بشین. میفرماد سوا اون بیننا و بینکو، اونچه که بین ما و شماست همون اسلام است، همون توحید است. ولی کاری میکنید، این کار عجیبه است، حیف که ما کم بلدیم، کاری میکنید که توحیدشون رو، معادشون رو با قرائت اسلام ادامه بدند و این خیلی کار عجیبی است و قرآن به خوبی این کار را کرده است. بعد متاسفانه اسلام دست امیرالمومنین نیفتاد. اگر افتاده بود ما این شدتی که هنوزم گرفتارشیم پیش نمیمد. حالا با هم بریم جلو. و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. میگه ما برای همون یهودی هم در کتابشون همونا که برای شما در قرآن آوردیم همونا هست که قصاص میکنیم. چی؟ ان نفس و به نفس. کسی را کشتن، خب کشتشون. چشمی را کور کردن، خب چشمش را کور کرد. انف همه اون چیز به اصطلاح بینیش را برید، بینیش را برید، گوشش را برید، گوشش را باید ببرید دیگه، اینا که بلدید. و سنه بستن، دندونه یکی را شکست، خب دندونش را باید بشکنه. و جروح و قصاص، بالاخره هر زخمی قصاصی داره. بله، فمن تصدق بهی فهو کفارتون له، اگه کسی ببخشه کفاره گناهانش میشه. بحث اینجا نیست، بحث سر نیست که ما همین چیزایی که در قرآن آوردیم برای اونا هم آوردیم. به تعبیر استاد علامه جوادی میفرماند که تطابق شریعت در با حفظ خطوط کلی، حفظ خطوط کلی. بله، حالا تو اسلام همینا رو اومده است یه مقدار وسیع، چی میگن، تفصیلش داده است. خب معلومه است دین بعدی دین قبلی را خب تفصیل میده دیگه. عمده اینه که دوباره این آیه عجیب است، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم ظالمون. قبلا چی بود؟ فاولئک هم کافرون. چرا اونجا بحث اینه که اگه انکار کنید کافره. اینجا میگه ممکن است انکار نکنه، ترک کنه، پس ظالمه. پس اگه کسی اونچه که خدا نازل کرده است رو عمل نکنه به عهده خودش، اگه انکار کنه بگه نه آقا اصلا ما نمیخوایم، عقل بشری امروز کافی است. کی گفته است که ما باید بر اساس عقل قرون گذشته عمل کنیم؟ اینجا میگه بحث قرون گذشته نیست. و من لم یحکم به ما اون به ما چی؟ اون انزل الله. اون اینجا را حالا میخواستم به ما انزل الله. میگه خب تو رو این فکر کن که اگر به حکم الهی عمل نکنی از جهتی کافری، از جهتی ظالم هستی. این تمام بحثی است که ما همیشه باید با هم داشته باشیم. ما به یهود هم چی میگیم؟ ما در جبهه یهود و مسیحیت، چون بعدش بحث مسیحیت و آروم آروم میکشه جلو، حرف اون است که آقا حکم خدا، اگه حکم خدا رفقا وسط بیاد، نسبت انسان با خدا تسلیم میشه. اگه نسبت انسان با خدا تسلیم شد تواضع پیش میاد. اگه تواضع پیش بیاد انسان‌ها با هم میتونن زندگی کنن. خوب عنایت بفرمایید. چرا بحث تسلیم در موضع حکم خدا رو وسط میکشه؟ شما اگه یه یهودی صادق بگه آقا هر چه خدا گفته است، خب این انسانی است که در نسبت با خدا تواضع داره دیگه. خب شما هم که در نسبت با خدا تواضع داشته باشید، پس کدوم بر کدوم برتری دارید؟ هیچ کدوم. مشکل بشر امروز از اینجا به وجود اومد که نیومدن تسلیم حکم خدا بشن، اومدن گفتن که عقل خودمون کافیست که خودتون بهتر از من اینا را میدونید. خب ادامش رو باز میخوان. و قفینا علا آثارهم به عیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدی من التورات و آتیناه الانجیل فیه هدن و نور و مصدقن لما بین یدیه من التورات و هدن و موعظتن للمتقین و قفینا، یعنی بعد از عمل پیامبران بنی اسرائیل و در قفا پشت، یعنی اونا رفتن پشت اونا، بعد از پیامبران بنی اسرائیل علی آثارهم، یعنی به دنبال آثار اونها کی را آوردیم؟ به عیسی ابن مریم را آوردیم فرستادیم. خصوصیات عیسی دوباره اینجا خیلی کار ازش میاد، یا این پیغمبره یا پیغمبر نیست. اگه پیغمبره میتونه حرف بقیه پیامبره را نفی کنه؟ معلومه نه. اینا ساده ازش نگذرید. مصدقن لما بین یدی معنی ظاهرش اینه دیگه، یعنی اونجا که در جلوتر از اون اومدن مصدق است. اونچه که یدی قبل از اون جلوی حضرت عیسی آمد، این مصدق است، تصدیق میکنه. یعنی چه؟ یعنی یه حزب نیومده است، یه باند نیومده است، یه گروه نیومده است، یه شعور اومده است. یه معلم ریاضی، یه استاد ریاضی اگر که به ریاضیات متعهد است، خب اگه یه کسی باشه که اونم استاد ریاضیه، خب میگه نه آقا با سواده. اما اگه به خودش نظر کنه میگه من باید بگیرید. ببینید این انسانهای متعالی گشودن نسبت به حقیقت، که یعنی چند بار اینا تأکید میکنه، رو حساب تأکید میکنه. یکی از صفات انسانهایی که حقیقت پیششونه اینه که حقیقت رو در هر جای ببینن قبول دارن. شاخ گل هر جا که میروید گل است، خم مل هر جا که میجوشد مل است، دیگه فرق نمیکنه که دیگه گرز حالا خورشید از مغرب بیاد، خورشید است از مشرق هم که بیاد خورشید است. این روحی مهم است. مشکل بشر امروز اینه که فهم خودش رو اصیل میدونه. چرا؟ چون به هیچ حقیقتی آگاه نیست. قول بهتون میدم اگه شما به حقیقت آگاه باشید، خب حقیقت هر جا که بیاد شما میپذیرید. فوق شما ممکن است بهتر از اونا داشته باشید، خب نفی اونا میکنی یا میکشید یواش یواش به این برس. خدا رحمت کنه آقای پرورش را. ایشون میفرمودن که من یه بار در تابستانی خدمت علامه رسیدم توی استراحتگاهی، بعد شروع کردم برای ایشون منبر رفتن و که آقا این آیه منظورش اینه و اینه میخواد بگید و اینه منظور. خلاص خب مرحوم آقای پرورش آدم با فاضله با سوادی بود، خدا رحمتش کنه. گفت علامه هم خوب گوش دادند و خوب گوش دادند و اینا و خوب پذیرفتن دیگه. گفتیم خب الحمدلله علامه هم در جریان گذاشت. گفت بعد همون آیات که من گفته بودم یه دو ماه بعد تفسیرش اومد. خب معلوم بود علامه یک سال دو سال پیش اینا رو گفته است. که بعد دیدم چقدر قشنگ همه اینا رو علامه زاویه بنددارتر مبوب میگیم، ابواب دارتر گفته است و حسابی هم مخاطب و قانع میکرد. ولی اونجا هیچی نگفتن که نبا با ما اینا رو گفتیم بهترش هم گفتیم. خب چقدر رو خود آقای پرورش تأثیر گذاشته بود عظمت علامه. خب همینه، علامه چون حقیقت رو میشناسه در قرآن، مرحوم آقای پرورش هم که بگه ببینید خب خوب گفته است، تصدیقش میکنه. تصدیقش باید کرد یا گفت بگم که نه آقای پرورش اینا که گفتی کم است، یخت بیشتر. خب این وقت یه نحو نفی است، ما بلد نیستیم. خیلی وقت بعد میگن که چرا آقا مسائلمون حل نمیشه، بلکه ما نمیتونیم نسبت به حقیقت متواضع باشیم. مصدقا لما بین یدی من التورات و آتیناه الانجیل، ما برای حضرت عیسی انجیل را آوردیم. فیه هدن و نور و مصدقن لما بین یدی، که این کتابی که ما آوردیم، انجیل که آوردیم، حقیقت را میگه. پس چون حقیقت را میگه، حقیقتی که پیش از اون گفته شده است را تصدیق میکنه. وگرنه که به درد نمیخوره که. اگر که شما در مسیر حقیقت هستیم بعد چیزی گفتید که حقیقت است ولی تصدیق حقیقت های قبلی نیست، حقیقت نیست، تعارف هم نداری. من التورات و بله و هدن و موعظتن للمتقین. این انجیل خصوصیاتش چیست؟ اول هدن، هدایت توش هست، دیگه چی؟ موعظه هست. این دوتا فرق میکنه با هم، بلدیم هستیم. این هدایت یعنی افق نورانی را جلوی خودمون گشودن، یه نوع معرفت دادن است هدایت. موعظه متذکر شدن است نسبت به اون فطرتی که داریم. هر دوش خوبه. دیدم امروز یکی از کاربرا یه چیزی نوشته بودن، من نوشته بودن فلانی گفته است که همه چیزها را ما باید با برهان بپذیریم، وگرنه اگر با برهان نپذیریم قیامت مجازات میشیم. عرض کردم نه، در این که خوبه که با برهان بپذیریم خوبه، ولی یه وقت است نه، خودتون قلبتون تصدیق میکنه اما برهان اینا هم ندارید. میگم آقا چرا قبول کردی پیغمبر؟ میگه نمیدونم، عشق دوستش دارم. بالاخره این بهش میره یا نمیره؟ والا بهش میره. نخیم با صد دلیل با نه، آقا برهان خوبه، باید هم داشته باشید، ولی دین هم وجه خودن داره هم وجه چی؟ موعظه. شما در موعظه باید یادتون باشه، اتفاقا میگن خدا رحمت کند فارابی را، میگن آدم عاقل باید اونجایی که باید که حکمت بگید موعظه نکنه، اونجایی که باید موعظه کند حکمت نگه، اونجا که باید جدال کند و جادل هم بلتی نباید حکمت بگه و موعظه. مثلا شما سا کن حالا یکی بالا منبر برید استدلال کند بر وجود خدا، حاج آقا بیا پایین خیلی ببینی. حالا اینجا ما نشستیم که تو ما متوزه بالا منبر موعظه است، تو کلاس و درس و مدرسه برهان است، با مخالف جدل است. گاهی شما مثلا میبینید طرف، خب دیدین بعضی اساتید اخلاق چقدر تاثیر میذارن، خب برای این که میدونید حالا وقت چیه؟ موعظه است. آیه وقت آیه رو با هم بخونیم، و هدن و موعظتن للمتقین. للمتقین یعنی چی؟ یعنی اگه متقی باشی بهره میبری. هدن و موعظتن للمتقین، هر کس که نمیتونه استفاده کند از انجیل قرآن و تورا، باید بناش این باشه. متقین شما چی میگیرید معنیشا؟ این که میخواد خودشا بپاید که منحرف نشود. شما ممکنه بگید خب یعنی اهل تقوا، خب اول بحث است. بعضیا واقعا رسیدن به این که بپاند خودشون را. من اینا بارها تکرار کردم، شما مطمئن باشید اگه بنا داشته باشید خودتون را بپاید که منحرف نشید، زود قضاوت نکنید، زود تصمیم نگیرید، به انجیل هم که رجوع کنید. من قدیمان رجوع میکردم، استفاده میکردم. بعضی موقع من انجیل رو میبردم سر کلاس درس معارف که میدادم، نمیگفتم این چیه، یه روز نامه میذاشتم پشتش، آه میخوندم، میگویم بچه ها چیه، هم میگویم خیلی خوبه زینا، خیلی هم کیف میکردم. مثلا شما مناجات حضرت عیسی علیه السلام رو در کوه نوشته، در کوه ببینید همون صحیفه سجادی است. میگه میشه فرق بکنه؟ نوره. وقت شما وقتی که اونم ببینید میگن عجب صحیفه، صحیفه رو ببینید میگن عجب نوری است حضرت عیسی. نمیشه که ما اینا را جدا از هم ببینیم. ولی این که بنا دیگه، اینجا خودتون این آیه رو که میخونید متذکر میشین که عجب، شرط نتیجه گرفتن از انجیلم اینه که ما متقی باشیم. خب اگه متقی باشیم چطوری با ما برخورد میکنید؟ هدن و موعظتن روش بکنید. عذر میخوام دارم خستتون میکنم، یعنی باید موعظه بودنش رو با هویت تقوای خودتون و هدایتگریش رو با روحیه تقوای خودتون بگیرید. بعضی موقع دیدن که میگن که آقا کو مثلا کو انقلاب اسلامی کو فایداش، خدافظ شما. دیدم دکتر سلام اخیر یه تیکه ای از این آقای صادق زیبا کلام با بی بی سی صحبت کرده، دقت کردین؟ خیلی عجیب بود، خیلی عجیبه، چی تو یکی اینجور میشه؟ نوشت خود صوتش گذاشته بود که با بی بی سی صحبت کرده، میگه که جمهوری اسلامی نمیخواد موشک بسازه، نمیخواد سر به سر آمریکا بزنه، یه دوچرخه بسازه که ما سوارش بشیم. وقت بعد سلنده بابا این دو چرخه را که ما ساختیم، ما تو خاورمیانه اول بودیم، دو چرخه دولتی که شما دفاع کردیم که خب اینا خصوصی کرده الان دیگه تعطیل شده است. من کاری به این ندارم ها. که جملهش این بود که کوخت و کو خدماتتون، کو فایده نده. از همه محرومتر خفاش بود که عدوی آفتاب فاش بود. متقی نباشید انجیلش هم با تو حرف نداره، توراتش هم حرف نداره، قرآنش هم حرف نداره. خیلی به آدم بر میخوره که بگن که شما 40 ساله چی کار کردید. خب وقتی که دست بچه حزب الله یا مذهبی ها بود و اینا بود که بالاخره یه کارایی کردن، اون وقت هم که شما دست گرفتید که خب اذیت کردین همه را. حالا هم که انقلاب اسلامی به این راحتی از دست نمیرد که اینا رفقا مطمئن باشین. انقلاب اسلامی یه نوریست با باطن شهدا از کوها محکمتر است در آینده، اما دارد همین که آیه گفت میخواد یه عده‌ای را که معلومه که خدا به اینا پشت کرده رسواشون کنه. محکمه ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه. پس چی؟ پس باید اهل انجیل چه کار کنه؟ بر اساس اون چه که خدا نازل کرده است بر در انجیل حکم کنه. دوباره و من لم یحکم بما انزل الله اولئک هم فاسق. دقت کن چرا اینا رو میاره؟ میگه من که نگفتم بیا مسلمون بشو، من گفتم که این قرآن داری میخونم، یعنی ماشد انجیل نمیخونیم، ما تورات هم نمیخونیم. تو قرآن داره میگه چی؟ میگه که ما انجیل برای حضرت عیسی نازل کردیم، بعدم مسنور بود و مصدق بود و خود ولیحکم اهل الانجیل. کی؟ همین حالا. حالا اهل انجیل یعنی عیسوی ها چی؟ باید که بر اساس اون چیزی که در انجیل فیه میخوره به انجیل دیگه، به ما انزل الله فیه، به اون چه که خدا نازل کرده است در انجیل چی؟ ولیحکم اهل الانجیل، اهل انجیل باید طبقش عمل کنن. بعد هم میفرماد عمل نکنن اونجا گفت چی؟ کافر. بعدش گفت چی؟ ظالم. حالا میگه فاسق. فاسق یعنی چه؟ از عبودیت در میاد، اصلا روح بندگی دونه از دست میده. فسقل، فسقه یعنی خارج شدن. میگه حالا بدونین پس دعوا سر اینه که ذیل حکم خدا نباشید، ذیل حکم خدا باشید، یهود باشید ذیل حکم تورات، مسیحی باشید ذیل حکم انجیل، مسلمانم باشید. و انزل، بعد حالا میفرماد دیگه باب شما میکنیم، آیات خیلی خوبی ده. و انزلنا الیک الکتاب، ای پیغمبر حالا نازل کردیم به سوی تو کتاب بالحق. بالحق یعنی چه؟ یعنی همه اون چه که امتیازات قبلی ادیان گذشته بود داشت توش هست. جا مصدقن لما بین یدک. دوباره من تأکید میکنم دقت کنید، اگر که این اسلام اون خوبی های دین های گذشته را تصدیق نکند، یعنی درک نکند، نپذیرد، دین نیست. حقیقت در مقابل انسان ها گشوده است، باید انسان ها این حقیقت شاه آن باشد که دیده آن باشد که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. میگه اسلام به این عظمت مصدقن لما بین یده من الکتاب و مهیمنن علی، یعنی مهیمن بر چی؟ بر اون کتاب ها، به اعتبار اینکه دین آخریست، همین دینی که داره تصدیق میکند اونا را، داره میگه که طوری سلطه دارد که میتونه نظر بده نسبت به اونها. یعنی شو الان اگر که ما قرآن را فهمیدیم و بعد رفتیم تورات را خوندیم، راحت میتونیم نظر بدیم که اون چه که اسلام در این قسمت گفته است شکوفاتر است. میگه محیمنن علی فحکم بینهم به ما انزل الله، پس پیغمبر بین کلی گفته دیگه، بین همه بشریت حکم کن بر اساس اونچه که خدا نازل کرده. ولا تتبع اهواءهم اما جاءك من الحق، از اونچه که از طرف حق برا تو اومده است به جای این هوس رو نگیری، تحت تأثیر جو نباشی. ولا تتبع اهواءهم چی؟ به جای حقی که از جانب خدا برا تو اومده است، به لا تتبع اهواءهم لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا. معلومه که اصرار خدا در این آیات داره که ما بقیه ادیان رو نادیده نگیریم. ببینین الله به نابود قرآن ادامه بده، ولی نه، میگه که برای هر کدام از شما شرعه شریعتی قرار دادین و منهاج، منهاجم یعنی راه، اما راه وسیع تر، برای هر کدام از شما شرعه یعنی راه جزئه. شرعه اون جاده کوچیکه که مثلا به رودخونه قطع میشده است که برن آب وردارن، دیدن مثلا رودخونه پایین بوده، ولی منهاج چی؟ یعنی یه جاده بزرگتر. میگه برای هر کدوم از شما شریعت هایی قرار دادیم و راه های مستقیم تری قرار دادیم. ولا شاء الله لجعلکم امتا واحدا، اگه خدا میخواست که همه شما رو امت واحده میکرد، همه دونا مسلمون میکرد. گاهی من تعجب میکنم، میگن آقا این جور جردا خیلی خوب بر ناجب امیرالمومنین حرف زد، بعد آنی میگن پس چرا مسلمون نشده؟ مگه نمیشه مسیحی بوده بر امیرالمومنینم خوب حرف زد؟ ببینین تقصیر ماست، ما مسلمونه این آیه رو نخونده ایما. آقا میشه یه کسی مسیحی باشه و راجب امیرالمومنین خیلی حرفای حسابی داشته باشه؟ خود قرآن گفته است ولا شاء الله لجعلکم امتا واحدا، اگه خدا میخواست که میتونست همه شما را یا مسیحی کند یا یهودی کند یا مسلمان، نه نمیخواد همین کار. چرا؟ ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، میخواد شما را با همین که آورده است امتحان کنه، شما را با مسلمونه امتحان کنه. ببینید نفی یهودیت میکنی یا تأیید کمالات یهودیت میکنی و مسلمون میشی، ادامهش کمک دو میکنه. فستبقوا خیرات، شما را امتحان میکنیم، تو را یهودی، تو مسیحی، تو مسلمون، حالا چیکار کنیم؟ فستبقوا، سبقت بگیرین در چی؟ خیرات، هر جا هست، هر خیری هست، در هر دینی هست، سبقت بگیرین. خب معلومه اگر که گفت ادعا کرد که دین اسلام مهیمنه و بعدم خب تونست ثابت کنه، ما به اعتبار اینکه دین اسلام مهیمنه مسلمون میمونیم، ولی احترام نمیذاریم به اون دینا. چرا؟ یه جور دینا بگیم که اونا نفع بشن، بعد طرف میره میخونه میبینه همچین نفعی هم نیست دیگه. همین دیدم یه حرف قشنگی یکی از منتقدینه به ما زده بود، گفت که شما تو جمهوری اسلامی اومدین فقط از زبان خودتون شاه را نقد کردید، نگذاشتین جریانهای دیگه هم نقد کنن، شاه خیلی قابل نقد و نتیجهش این شد که حالا یه دیف چون فقط از زبون شما نفع اشاره شنه، میگن که نه پس شاهم خوب بود. چرا؟ میخوان با شما مقابله کنن. اگه از جبهه های مقابل شاه که فقط مذهبی ها رو زندان نکرده، خیلی ها رو زندان، ملیون رو زندانی کرد، نمیدونم. این نقدش درسته که ما آزاد اندیشی که اینقدر امام گفتند و رهبری میگفتند رعایت نکردیم، اندیشه های دیگه هم میدان داشته باشن، خب بعدم بعد اونجاشون که حق میگن ما میپذیریم، اونجاشون که باطل میگن تو فضای آزاد اندیشی نقد میکنیم. من گاهی برنامه تلویزیون میبینم، گاهی این چیه میزگردا، قصه میخورم که بعضی از این کارشناسا بلد نیستن مذاکره کنن. خب چه اشکال دارید که فرصت بدیم به طرف که خوب حرفاشو بزنه، اونقدر که فرصت بودم نقد کنیم و هولم نشیم که وای حالا بعد بعضی چیزا را ما نتونستیم نقد کنیم. آقا به وقتش ما نقد میکنیم. خیلی آقا نترسید، حقیقت وسیع تر از اینه که فکر کنید یا تو جیب شما باید باشید یا تو جیب این آقا. نه، من قصه میخورم که این آیات اینقدر قشنگ داره سه تا دین را کنار هم آورده است بعدم میگه که علت این که شما را یه جور نذاشتن فکر کنید، مسیحیه مسیحیوار فکر کنه، یهودیه یهودیار فکر کنه، مسلمونی هم مسلمان. ولا شاء الله لجعلکم امتا واحده ولکن لیبلوکم فیما آتاکم. نمیدونم شما رو این معنی ظاهریش که بلدین دیگه، میخوام که شما رو در اونچه که بهتون دادم امتحانتون کنم. به نظر شما چی میخواد بگه؟ یعنی هر کسا در اونچه که داده امتحان کنه، من دلواپسم که من یه چیزی بگم شما از من قبول کنید، بلاز خودتون فکر کنید. یعنی ما را در آنچه که داده است امتحانمون میخواد بکنه. اون داده است، خب انشاءالله من هیچی نگم، خودتون فکر کنه. بفرما. خب شما ثابت کن که آنچه که اونا دارن برای خودشون کامل نیست. شما مسلمان ها میبینی توحیدت خوبه، ولی واقعا نه، همه جدیه، این بحث مفصلی هم از امروز هم شده. ولی مثلا شما بیا الان قرائت بعضی ها را، اسمش اگه یادم باشه، راجب مثلا اشلایر ماخر، اشلایر ماخر یه اسقفه، بعد هم یه فیلسوفه، بحث هرمنوتیک، قرائت اون را از توحید بخون، بعد بیا کتابای ما هم که راجع به توحید بحث کردن بخون، اصلا بد کمتر از ما نیست. ببین چطور شد مسلمونی غیر اسلامه. یعنی الان این خانم چه میشل ماری هست که مثنوی اینا رو میگه، میگه که من این مسیحی یه صفت خوبی که دارم، اینا هم بر خودشون وظیفه میدونن که هفته یک روز دو روز مجانن برن تو بیمارستان و پرستاری بکنن. اکثرشون هم این کارو که خانوما. این میگفت که من داشتم صحیفه سجادیه را ترجمه میکردم، در ضمن توی بیمارستانم کار میکردم، یعنی هم دو روز میرفتم. گفت بعضی خانومای مسیحی به من گفتن که داری چی کار میکنی؟ گفتم یه دعاییست مال اسلام و مال شیعه و دارم ترجمه میکنم. گفت خیلی تو هم رفتم. یعنی مسیحیت دیگه دعای بالاتر از دعای مسیحی ها مگه هست؟ گفت من هیچی نگفتم، تا بعد که ترجمه کردم بهشون دادم، گفتم عجب چیزاییست. تا زیاد باشه ترجمه سلطان قلم آلمان ها، هر کی ترجمه نوا. یعنی شما این بحث یادتون باشه. خب حالا وقتی این خانم این ترجمه رو کرد داد، حالا مسلمون شد یا عاشق امام سجاد شد، به حضرت عیسی نزدیک شد. دنیا رو خیلی خلاصه چشم ها را باید شست، نوع دیگر باید دید. این آیات رو بذارین جلوتون، تو قرن 21 بخونید این آیات ها. یه وقت زمان صفویه میخوندید، شما در زمان صفویه باید 10 بار لعنت میکردین به بعضیا، بلکه شیعه بودنه دو از دست میرفت. یه بار دیگه من عرض کردم، شما اگه لعنت نمیکردید شیعه بودنه دو، همه سنی بودن، شما باید شیعه بودنه دو حفظ کنین دیگه. حالا یه زمانی از جهان داره شیعه میشه، گفتم باره ها گفتم در غزه عده شیعیانی هم که دست بسته نماز میخونن. خیلی خوبی قرآن تا اینجا ها با شما حرف دارد. ما سعی در این قرآن میبینیم که دوباره تکرار میکنم، بنده مطالب از بعضی از اساتید دنیا میخونم، بین خدا خدا یاد میگیرم که قرآن رو بهتر بفهمم. تعجبم میکنی ممکنه منم تکفیر کنی، نه من اینجوری هم نه، بلنه بلان بعضی از آثار بزرگ. مثلا شما اکهارت یه مسیح تحت از محی الدین هم قبول داره دیگه، این آقای اکهارت وقتی میخوان محاکمش کنه کلیسا به استناد میکنه به بو علی سینا. جالب است اون زمان قرون وسطا بو علی سینا رو قبول داشتن. بعد خودش حرفای داره راجع به توحید که شما که میخونیم این خیلی بهتر قرآن میفهمیم. یه متنی من دارم، سفر به سرزمین های بیگانه برای رجوع به وطن. جمله ما ببینید، سفر به سرزمین ها، یعنی شما واقعا، آقای شایگان میگه ما اوپانیشادها را ترجمه میکردیم برای ترجمه میکردیم با سید حسین نصر، برای علامه میخوندیم. علامه گفت، علامه هی حیرت میکنم، گفت آره همین طوره. اوپانیشاد ها 16 قرن قبل از میلاد بوده است. مالکیه هم نمیدونیم مالکیه 15، یعنی جای پای وجودیش داره. حالا علامه طباطبایی با اون نوری که قاضی طباطبایی بهش داده، یه آدم به این برجستگی، آقای شایگان میگه با سید حسین، بعد اصرار میکنه علامه که آقا اینا رو نوشتاشو به من بدید. یعنی ببینید معلومه کسی که حقیقت و شناخت دیگه براش، خب حالا علامه طباطبایی بالاخره بازم به قرآن چسبید یا به اونا چسبید. من نظرمه که عظمت برتری قرآن رو اونجا میفهمید. باز من مثال میزنم، بذارید من این بحثم رو کامل کنم. باز شما این جمله رو دارید که دستور پیامبر است که اطلب العلم ولا به سین دیگه. خب ممکنه است که چین سین چی دارد که ما باید بریم اونجا؟ من میدونی برداشتم چیه؟ میگه برو اون فرهنگ اشراقی را بیاب تا وقتی با متن خودت روبرو میشی بهتر بفهمی. با جمله ما تکرار میکنم، حالا خیلی میخوام حرف تو حرف میاره، شخصی از آقای فردید شاید شنیدین. آقای فردید میگه نه من شاگرد هایدگرم و نه مفسر هایدگر، ولی کتاب هایدگر که میخونم مسائل خودمونو بهتر میفهمم. حالا چرا؟ چون یه متفکریست، مسائل جهانی را بالاخره زودتر از ما باش روبرو شده. شما در چین چه خبر بوده است که پیامبر شما به شما میگه که چی؟ مگه قرآن دونیز بلا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین؟ هیچی که کم شما ندارین، پس چرا به شما میگه برین چین؟ وقتی رفتین چین با اون اشراق چینی روبرو شدید، دوباره تاکید من است وقت حالا قرآن رو بهتر میفهمید. بفرمان آقا. نه نبود، واقعا ارزششون وقتی پیدا شد که قرآن اومد. بله.
کتابایی که بگید که تا صبح خدا با یعقوب کشتی میده مشروب خورد، بله. با امت بزرگ به حضرت مریم میزد، اصلا تو قرن بیستم
نه. اگر قرآن نیامده بود عظمت دین مشخص نمیشد تا جاز اون دین آبرو بگیرن. مرحوم کاشف القتا خدا رحمتش همینو میگن، میگن تازه با اومدن اسلام بقیه دینام آبرو گرفتن. همین حالا جمعش کنیم، این بحث حیفه که بمونه. ببینین الالله، این آخرش کمک دون میکنه، الالله مرجعکم، همه دون به سوی خدا هستین جمیعا، فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون. اونجا معلوم میشه که خبرتون میکنه که این تفاوت ها سر چی بوده است. فینبئکم، شما را آگاه میکنه در اون چه که با هم اختلاف داشتید. یعنی این اختلاف ها فقط وسیله امتحان شما میشه. یه خود بحث دارد انشاءالله جلسه آینده اگه عمری بود. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك و اغرر اعیننا یوم لقائك برؤیتك و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن کریم مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت اولیاء معصوم رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب امر من قرآن مجسم ناطق رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست بر این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این حکیم فرزانه، این فقیه عالی قدر رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.